ساعت 21. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بیعت دوباره مردم با رهبر معظم انقلاب در مراسم 40 رهبر شهید در مصلی تهران. مراسم بزرگداشت قائد شهید فردا شب در حرم حضرت معصومه و پنجشنبه شب در حرم رضوی برگزار می شود.
تأکید رئیس جمهور بر ترویج کشت محصولات کم آببر و فعالسازی ظرفیت های مخفول کشور. دولت از سرهای قابل اجرا در حوزه امنیت غذایی حمایت می کند.
تأکید رئیس مجلس بر ایستادگی قاطع ایران پای حقوق ملت در برابر استکبار جهانی. برای باز شدن تنگه هرمز، آمریکا راهی جز عمل به تعهداتش ندارد.
و دهنکجی متحدان آمریکا به ترامپ، دستور رئیس جمهور کره جنوبی برای استقلال نظامی از آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم صاحب جمع و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
مصلی امام خمینی تهران امروز شاهد حضور گسترده مردمی بود که 40 روز پس از وداع تاریخی و با شکوه با رهبر شهید امت، بار دیگر با آرمانهای آن امام شهید عهدی دوباره بستند.
چی میافتید با این نوا؟
چهل روز پیش با همین نوا آقای شهید ایران را از تهران تا قم، نجف، کربلا و مشهد بدرقه کردیم.
خیلی روز سختی بود. واقعا اصلا روزی بود که اصلا نمیشد تصور کرد که آقا دیگه نیست در کنار ما.
با سید علی بزرگ شدم، عاشقشم.
همان روزی که شما مردم با دلی پر از اندوه اما استوار حماسه دیگر خلق کردید.
کم سرمایی رو دست ندادید.
تا آخرین قطره خونمون پای خونشون ایستادیم.
و اما حالا حضور دوباره شما از زنده بودن آرمان آن رهبر فرزانه، آن قائد شهید امت حکایت دارد.
اومدم که اینجا به رهبر شهیدم بگم تا آخرین قطره خونم راه تا دامه میدم.
کاش که این 37 سال کلام به کلام رهبر رو همه ملت آویزه گوش میکردیم.
او در قلب ملت ایران ماندگار است برای همیشه.
ما هنوزم با رجزهایی که آقا میخوند سر پای.
آقای شهید ما هرچی که فرمودن الان ما همه در منطقه داریم مشاهده میکنیم و اگر هم باز هم به منویاتیشون توجه بشه، همه مسئولین مردم حتماً اون اهدافی که مد نظر ایشون و مد دغدغه ایشون بوده حتما بهش خواهیم رسید.
رهبر شهیدمون چه میراث گرانبهایی برای ما به یادگار گذاشتن؟
بزرگترین چیزی که رهبر عزیزمون به ما یاد داده آزادگیه.
استقلال کشورمون هست که ازشون برامون یادگار
هست. ساده زیستیشون همیشه برای من الگو بود.
حس اقتدارمون.
مقاومت میراث خیلی گرانبهایی که از آقا ما به ارث برد.
نه ترس بودن، شجاع بودن.
حتی بهمون داده ما الان دیگه این باید راه ادامه بدیم.
این خامنه ای بود که به ما شوق خطر داد. این ذلت دشمن که ببینی اثر او.
از عادی ترین سطوح جامعه تا عالی ترین مراتب نظامی و مدیریتی اینجا همه زیر یک سقف جمعند، شبیه به سربازانی که همچنان پا به رکاب فرمانده شهیدشان هستند و نقششان را در میدان دفاع خوب بلدند.
یکی از مسائل مهم برای پیشرفت و تعالی جماعت و امت اسلامی وحدت در همه مقطع مخصوصا الان
وحدت بین نیروهای مسلح، دولت و مردم اثرگذار انشاءالله برای پایان دادن به جنگ و
به خاک ماریدن خالص دشمن خبیث.
از موضوعاتی که در واقع ما مسئولین به صورت ویژه بایستی دنبال بکنیم تلاش مضاعف برای خدمت به مردمه و تعبیر اولیه که حداقل از باید برخاست ما داریم.
همون مسیری که تا الان اومدیم، اتحادی که بین مردم، مسئولین، نیروهای نظامی تحت رهبری معظم رهبری وجود داره، اینو باید محکم گرفتش.
مهمترین تذکرشون مکرر در تمامی صحبت‌هاشون حفظ وحدت و اتحاد، چرا که این وحدت و اتحاده که کمر دشمن رو میشکنه.
رمز اصلی پیروزی ما در مقابل دشمن اتحاد مقدسمونه.
اگر اتحاد باشه میشه در برابر دشمن ایستاد.
هم بستگی رو ما هم حفظ کنیم، هیچ وقت دشمن نمیتونه نفوذ کنه.
وحدتی که خب خود رهبر عزیزمونم تاکید میکنن و رهبر شهیدمونم همیشه تاکید داشتن لازمه پیروزیه.
آنچه امروز اینجا در مراسم 40 رهبر شهید رقم خورد روایت ملتی مبعوس است که فراق را به وصال تبدیل کرده، وصالی با آرمانها، با ولایت و با عهدی که تا طلوع ظهور پا برجاست.
چه قولی به رهبر شهید میدی؟
ما قول میدیم که تا آخر جانمون پای کشورمون وایسیم، پای اسلام و دینمون وایسیم و تا وقتی که جان داریم با دشمن‌های استکباری بجنگیم.
عزت ایران را حفظ کنم.
من این قول رو میدم تا هستم پشت ولایتم باشم.
از رهبر جدیدمون امام سید مجتبی حتما حمایت باید کنیم.
با تو در عهدیم تا صبح ظهور.
40 روز که جای خود این ملت ثابت کرده بر اندیشه و راه رهبر شهید پایانی نیست و حالا فصل تازه ای از تاریخش را رقم زده. روزبانی خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست با جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی بر حمایت دولت از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی و رفع موانع اداری موجود در این مسیر تاکید کرد. آقای پزشکیان حرکت به سمت تولید محصولات کمابر، اصلاح الگوی کشت و فعالسازی ظرفیت‌های مقفول کشور را ضروری دانست و بر ساماندهی برنامه‌های توسعه‌ای بر مبنای مزیت‌ها و محدودیت‌های واقعی سرزمینی تأکید کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به لزوم رعایت الزامات محیط زیستی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی گفت اجرای طرح‌های تولیدی نباید موجب تشدید آسیب‌های زیست محیطی شود. اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور با در نظر گرفتن فرایندی تدریجی، نظاممند و واقع بینانه از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود.
رئیس مجلس گفت مردم به برکت راهنمایی‌های 48 ساله امامین انقلاب منسجم و یکپارچه مقابل دشمن آمریکایی صهیونی ایستادند، تحت فرماندهی مقام معظم رهبری دشمن را شکست دادند و یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را به عنوان سند شکست بر دشمن تحمیل کردند. آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس همچنین با قدردانی از استمرار حضور مردم در تجمعات شبانه بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرد.
تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر بسته بودن تنگه هرمز تا اجرایی شدن تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد.
روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم‌نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی حضوری و مجازی مجلس با تقدیر از حضور مردم در میادین و استمرار این حضور توجه به معیشت مردم را مورد تأکید قرار داد و خواستار تغییر شیوه استفاده از کالا برگ شد.
از ضرورت‌های جدی که باید هرچه زودتر اجرایی شود تغییر شیوه استفاده از کالا برگ و یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا می‌برد و آرامشی برای معیشت هموطنان عزیز ایجاد می‌کند و گام مؤثری برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرف کردن موقت برخی از ناکارآمدی های مدیریتی محسوب می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ضرورت کاهش مصرف بنزین در کشور گفت حل مشکل کمبود بنزین با برنامه‌ریزی جامع و هوشمند انجام شود.
اگر با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی ملی بتوانیم چالش بنزین را حل کنیم، تأثیر غیرقابل انکاری بر ناامیدی دشمن در توطئه جدیدش خواهیم گذاشت.
سپس مجلس وارد دستور شد و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
کالابرگ واقعی در کشور هنوز عمل نشده، دغدغه حضرت عالی عمل نشده، ما کالا تبری مردم نمیدیم.
آقای شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی:
ما در قانون بودجه پیش بینی کردیم که 966 همت برای کالا باید تخصیص پیدا کنه. در 4 ماه اول این میزانی که نیاز داشتیم محقق شده.
آقای میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ما در افزایش کالا برگم با افزایش تورم روبرو خواهیم بود. اینکه چه میزان افزایش برای چه گروهی چقدر تورم ایجاد میکنه، این مسئله تکنیکیه.
سوال آقای عباس بیگدلی نماینده.
در ادامه جلسه سوال ملی نماینده تاکستان در مورد مدیریت بخش دام کشور مطرح شد که در نهایت با رأی گیری مجلس از پاسخهای وزیر قانع نشد. آقای نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
100 میلیون رأس از دامها شماره گذاری شده، اما رسیدن به یک نقطه حدود 70% در این حوزه را می توانیم عملیات 100% تلقی بکنیم.
امروز همچنین برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور تعدادی از وزرا و مقامات اجرایی کشور جلسه داشتند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز میهمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان بود.
آقای عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
تقویت سکوهای خارجی از جمله سوالات نمایندگان بود که آقای وزیر محترم اقداماتی که پیرامون این سکوهای داخلی داشتن رو توضیح دادن.
هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
بحث حکمرانی فضای مجازی یکی از پیچیده ترین موضوعاتی است که ما در همه مجامع و به صورت ویژه در کشور عزیزمون داریم. خب بخشی از سوالها و دغدغه‌های نمایندگان محترم هم در همین راستا بود طبیعتاً.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی امروز همچنین در جلسه دیگری برخی از مواد طرح 14 ماده‌ای مدیریت هوشمند تنگی هرمز را بررسی کرد. آقای قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
این طرح تنگی هرمز بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تصمیمات کلان ملی معطوف به منافع ملی و امنیت ملی با تأکید بر مدیریت ایرانی از طریق ترتیبات ایرانی داره پیش میره و انشالله حاصل خوبی خواهد شد.
در کمیسیون عمران نیز وزیر اقتصاد به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ داد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
در نشست معاونان اول سران قوا بر لزوم وحدت رویه میان دستگاه‌ها برای حل چالش‌های کشور تأکید شد. در این نشست عزا بر اصلاح برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت بر اساس اولویت‌های کشور تفاهم کردند.
تمرکز بر حل چالش‌های کشور در نشست مشترک معاونین اول قوای سگانه، نشستی با حضور وزرا و مدیران اجرایی فعال در ساختار هر سه قوا، جلسه‌ای که با هدف تقویت انسجام ملی شکل گرفت و مسیر گفتگوها را تعیین کرد.
دستور اول
به گفته دبیر این نشست قرار است به دور از هیاهوی رسانه‌ای و در راستای منافع ملی گرهی از مشکلات کشور باز شود.
مسائل چالشیه که شاید قبلا اینا تو روزنامه‌ها با هم بحث می‌شد، الان می‌شینن صحبت می‌کنن، راه حل پیدا می‌کنن. در واقع موضوعاتی که نفعش رو نتیجتاً مردم میبرند.
اعضا معتقدند این جلسه از مصادیق عینی تعامل میان قوا بوده و بستری برای حل مسائل و رفع موانع پیش روی دولت شده.
وسط میدان قوه مجری است. از اول قوه مقننه و قوه قضاییه بناش بر این بود که دست به دست هم بدیم و حتما پیروز بشیم.
پایان بخشیدن به رویکردهای جزیره‌ای، ایجاد هماهنگی حداکثری و رسیدن به وحدت رویه برای پیشبرد اهداف کلان کشور از جمله مهمترین دستاوردها در این جلسه عنوان شده.
هماهنگی بین ارکان اداره کشور یه امر مهم و اساسی است، به خصوص در شرایط جاری.
کمک میکنه به حفظ انسجام و وحدت ملی و برنامه و راهکارهایی که قراره در کشور عملیاتی بشه با یک حس همدلی دنبال میشه.
چه تأثیری داره دکتر تو کار شما این جلسه؟
بالاخره ما تمام کارامون با قوانین و مقررات و نهادهای نظارتی، مجلس، قوه قضاییه همه هستن. خب میشه مطالب مطرح کرد، جنبندی کرد که کمتر حواشی داشته باشه.
دستگاه‌های مسئول موظف به اهتمام حداکثری برای اجرای تصمیم‌گیری‌های انجام شده در این نشست هستند. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت پیشرفت‌های موشکی ایران دشمن را دچار سردرگمی راهبردی کرده است. سرلشکر ایزدی در مراسم اربعین آقای شهید ایران در بجنورد با بیانی که تنگه هرمز کاملا در اختیار فرزندان ایران است گفت امروز آنقدر وضع برای دشمنان عجیب شده است که از اقدام جدید حذر می کند.
سازمان عملیات تجارت دریای انگلیس از حمله به یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد. بنابر گزارش این سازمان، این کشتی فلبر هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفت که به بخشی از کشتی خسارت وارد کرد و همچنین یکی از خدمه کشتی زخمی شد. رایترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد این کشتی با پرچم کشور آفریقایی لیبریا تردد می‌کرد است. صبح امروز هم سازمان عملیات تجارت دریای انگلیس اعلام کرد پرتابه ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز برخورد و به موتورخانه کشتی آسیب وارد کرده است.
تکرار ضد و نقیض‌گویی‌های ترامپ درباره مذاکرات با ایران و تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا در صفحه شخصی خود نوشت که هیچ گفتگویی با ایران در حال انجام نیست و هیچ گفتگویی برنامه‌ریزی نشده است. این در حالی است که وی بارها در روزهای گذشته مدعی تماس و گفتگو با مقامات ایرانی و تا کانال ارتباطی با سپاه پاسداران شده بود. وی همچنین بار دیگر مدعی شد تنگه هرمز باز و فعال است و تمام مین‌های آبی برداشته یا منفجر شدند. در این حال شبکه آمریکایی CNN اعلام کرد ادعاهای ترامپ در مورد تنگه هرمز خلاف واقع است و داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که تردد از تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. CNN تأکید کرده که تردد حداقلی کشتی‌ها همچنان از مسیر ایران صورت می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در مطلبی جدید در فضای مجازی توهمات خود را درباره تنگه هرمز تکرار و در اقدامی مضحک با انتشار تصویری تنگه هرمز را به قلمرو آمریکا اضافه کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه در واکنش به این اقدام رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی نوشت همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت به زودی توهمش در خصوص تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.
نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت جنگ آمریکا علیه ایران پایان نظم آمریکایی را در غرب آسیا رقم زد. به نوشته این نشریه آمریکایی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ضربه‌ای تعیین کننده به نظم منطقه‌ای تحت رهبری واشنگتن که از سال 1991 شکل گرفته بود وارد کرده و آن را به نقطه فروپاشی رسانده است. فارن افرز نوشته ناتوانی آمریکا در شکست ایران در حفاظت از متحدان عرب و بازنگه داشتن تنگه هرمز اعتبار تضمین‌های امنیتی واشنگتن را به شدت تضعیف کرده است. به نوشته این نشریه کشورهای عربی ممکن است از ائتلاف ضد ایرانی آمریکا فاصله بگیرند و برای تامین امنیت خود به توافق مستقیم با تهران روی آورند. فارن افرز همچنین نوشته ناکامی آمریکا ادعاهای چند دهه‌ای درباره کارآمدی تحریم و حمله نظامی برای از میان بردن تهدید ایران را بی‌اعتبار کرده است.
دستور ترامپ برای کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی ابعادی فراتر از شبه جزیره کره پیدا کرده. اختلافی که به نظر می‌رسد با جنگ ایران، تنگه هرمز و میزان همراهی سئول با سیاست‌های واشنگتن نیز گره خورده است.
رزمایش سالیانه آمریکا و کره جنوبی در حالی برگزار می شود که شاید این آخرین رزمایش مشترک دو کشور باشد. ترامپ از وزارت جنگ آمریکا خواسته رزمایش های مشترک با کره جنوبی را لغو و یا کم کند. او از اینکه کره ای ها از آمریکا در جنگ علیه ایران حمایت نکرده اند عصبانی است.
از دیدگاه کره جنوبی کاهش همکاری‌های نظامی با آمریکا می‌تواند یک فرصت برای رفتن به سمت استقلال نظامی بیشتر باشد. با توجه به شکایت‌های تاریخی و احساسات عمومی و همچنین از نظر سیاسی، وابسته ماندن کره جنوبی به آمریکا کمی دشوار است.
احساسات ضد آمریکایی و مخالفت با جنگ طلبی‌های آمریکا در کره جنوبی هر روز بیشتر می‌شود. رئیس جمهور این کشور هم که حالا خود را به چین نزدیکتر احساس می‌کند، گفته سئول باید توان دفاعی مستقل از نیروهای آمریکایی را تقویت کند. موضوعی که با استقبال پکن مواجه شده.
چین گزارش‌های مربوط به کره جنوبی را دنبال می‌کند. از نظر پکن حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره با سازوکارهای منطقه‌ای به منافع مشترک همه کشورهای مربوطه کمک خواهد کرد.
در همین حال نشریه آتلانتیک نوشته ترامپ که از سوی ایران تحقیر شده هزینه‌اش را بر کره جنوبی تحمیل می‌کند. این نشریه آمریکایی گفته چون ترامپ نتوانست ایران را به زانو درآورد، حالا باید کشورهای دیگر فشار این شکست را تحمل کنند. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و نمایندگان گروه‌های فلسطینی رژیم اشغالگر را مسئول مارتراشی اجرای توافق آتش‌بس در غزه دانستند. جنبش حماس اعلام کرد نمایندگان گروه‌های فلسطینی بر تعهد خود برای تقویت جبهه داخلی مقاومت بر اساس مشارکت همه فلسطینیان و لزوم تدوین راهبرد ملی جامع برای مقابله با چالش‌های کنونی تأکید کردند. خبر دیگر، اتحادیه شهرداری‌های نوار غزه اعلام کرد بیشتر چاهای آب از مدار خارج شدند و ده ها هزار خانواده در اردوگاه‌ها و مراکز آوارگان از دسترسی به آب محروم ماندند. این اتحادیه اعلام کرد از حدود 700 ژنراتور موجود در نوار غزه تاکنون تنها برای 40 ژنراتور روغن مورد نیاز وارد شده است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان برقراری آتش بس در پاییز گذشته تاکنون پیکر 813 شهید نیز از زیر آوار خارج شده است. منابع محلی میگویند پیکر دست کم 8000 شهید همچنان در زیر آوارها قرار دارد.
رئیس جمهور در جلسه بررسی میزان پیشرفت طرح ملی نظام نشانه‌گذاری مکان محور گفت دریافت هر گونه خدمت در کشور منوط به ارائه کد پستی و کد ملی می شود. آقای پزشکیان با تاکید بر این نقطه که آگاهی از داده‌های مکانی، هویتی و مالی پیش نیاز اساسی برای تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاست‌های اجرایی سفسود، باید ساختاری برای تکمیل نظام نشانه‌گذاری مکان محوری ایجاد شود و ظرفیت محل محوری، مسجد محوری، مراکز بهداشت و مدارس به عنوان پایگاه‌های منطقه‌ای و شهرستانی استفاده شود. رئیس جمهور در ادامه این نشست تصریح کرد تمامی نشانی ها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد محدود و درآمد حاصل از اخذ تعرفه صرف توسعه زیرساخت ها و بروزرسانی فرایند های نشانه گذاری مکان محور شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در منزل شهید علی لاریجانی با خانواده این شهید والا مقام دیدار و گفتگو کرد. سردار سرلشکر محسن رضایی در این دیدار ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید علی لاریجانی و فرزند شهیدش مرتضی لاریجانی، شخصیت شهید علی لاریجانی را شخصیتی جامع الاطراف و چند بعدی توصیف کرد. وی با اشاره به سوابق درخشان این شهید در عرصه‌های مختلف خاطر نشان کرد شهید علی لاریجانی علاوه بر برخورداری از روحیه و بینش فرهنگی، مدیری توانمند و لایق در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بود که تا آخرین لحظات عمر پربرکت خود در مسیر مجاهدت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی استوار ماند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان این دیدار ضمن آرزوی توفیق الهی برای بازماندگان، تداوم راه شهدا را ضامن اقتدار و امنیت کشور دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید در دو سال اخیر صادرات غیر نفتی ایران به 130 میلیارد دلار رسیده است. آقای اتابک پایداری تولید و افزایش مبادلات کالایی با طرفهای خارجی را از جمله برنامه‌های وزارت صمت عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح عملکرد دولت در بخش تولید و تجارت کشور به ایستادگی در جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد.
ما از این دو سال یک سالش عملا در جنگ بودیم. ما مجبور بودیم همینجا بمونیم، چون درخواست ما از کارخانجات برای ادامه تولید اینه که حضور داشته باشید تولید کنیم. ما چطور میتونیم خودمون جامونو ترک کنیم وقتی که درخواستمون از دیگران استقرار و تولیده،
تأمین کالا و عرضه به نقاط مختلف کشور.
ما 3 ساعت به 3 ساعت موجودی کالا رو تو کشور از همه استانا میگرفتیم. مگه میشه شما یهو مصرف بعضی از کالاها 3 تا 4 برابر بشه ولی کسری نیاد؟ وقتی جنس تو قفسه هست میشه گرون باشه، وقتی ولی جنس تو قفسه نیست قیمت دیگه نداره. نفر نبود، همراهی همه بود.
اما آمار ارقام تولید در 2 سالی که از عمر دولت 14 میگذرد،
ما حدود 2,380,000 دستگاه سواری تولید کردیم. 140 میلیون تن ما محصولات پتروشیمی تولید کردیم. 135 میلیون تن ما سیمان تولید کردیم. 63 میلیون تن فولاد تولید کردیم. و همه اینا تولیداتی بود که در این دوره 2 ساله دولت 14 که 1 سالش هم این وضع داشتیم انجام شد.
احیاء کارخانجات تعطیل همچنان جزئی از سیاست‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این واحدها به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده بودند. 1900 واحدش رو برگردوندیم. 800 معدن به چرخه تولید برگشت. 690 واحد صنعتی در دولت 14 مورد بازسازی و راه اندازی مجدد قرار گرفت. 553 هزار دستگاه.
آقای عطابک میگوید در 2 سال اخیر 553 هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و سند ساماندهی صنعت خودرو به مرحله اجرا درآمده است.
سند هم کیفی خودرو در دولت 14 مطرح و عملیاتی شد که دیگه شما برای خودرو، برای کیفیت خودرو، به حتی نوع سوار کردن قطعات و خدمات پس از فروش و همه اینا باید بپردازیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تاکید رئیس جمهور بر اجرای تفاهمات با طرفهای خارجی هم اشاره کرد و گفت در 2 سال اخیر 130 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده.
توافق کالایی بین ما و پاکستان امضا شد و اجرایی شد. همین اتفاق برای عمان افتاده با حضور رئیس جمهور. ما بعدش رفتیم کالایش کردیم. برای ونزوئلا افتاده بود، برای اندونزی افتاده، برای ازبکستان افتاده، برای اوراسیا افتاده. اوراسیا خیلی مهمه. اوراسیا یک جمعیت 200 میلیون نفر به بالا داره و یک شرایطی داره که این شرایط برای ما به عنوان یه پل از ارمنستان میتونه خیلی کشورهای دیگر رو شامل بشه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت با دستور رئیس جمهور برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود تا با افزایش تولید بتوانیم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود دهیم. امیر اسلام خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اجتماع مردمی و حضور پرشور مردم تهران، ندای سربلندی و عزت ایرانیان در 172 شب تنین انداز شد همراه با پرچمهای برافراشته ایران.
میدان ولیعصر تهران ساعت
لبک یا حسین.
از ساعت چند اومد؟
ما از ساعت 8 تقریبا اومد.
2:30.
و در مرکز این میدان صدای رهبر شهید تنین انداز است.
نصرت الهی بود و دیگه همینطور از این قضایی تا امروز
به همراه یادبود آزادگان.
سربازان ابن کوثری،
آزادی گرامی، تشکر.
از حماسه، پر از رشادت، حریر آبی، پر از طراوت.
و حالا میدان صادقیه. ساعت
10:30 شب.
حدوداً 12 شب.
همیشه گرم و همیشه پرنور، همه خروشان، همه پر از شور.
شبای زیادی هستش که میایم.
خسته نشدین؟
عزیزم وطنمه.
همه ما اینجا